الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که بحث امروز رو مطرح بکنم، یه جمله در هفته گذشته من گفتم که بعد از درس بعضی از آیون هم تذکر دادن از اون جمله سوء استفاده نشود، ولی اون که من توضیح هم دادم، ولی باز هم شرعا خودم رو ملزم دیدم. و این است، من گفتم انقلاب در مسائل مربوط به زن خیلی از جواب سوالات رو داد، از جمله این بود به ما میگفتن شما زن و خانه نشین کردی، نیمی از جامعه رو حذف کردید، زنها به حساب نمی آیند در کار شما، در کفن سفید اونها رو سیاه اونها رو در زندگیشون کفن کردید، ضایع کردید نوع زن، جنس زن، از این قبیل حرف. من گفتم خود انقلاب خیلی از این سوال رو جواب داد. و این از ما دیدیم در تمام مراحل زنان به حساب آمدند، تا اونجا که در سنگرها هم رفتند و دوش به دوش مردان در مسئله دفاع شرکت کردند، در خود انقلاب سهیم بودن، بعد از انقلاب سهیم بودن، الان هم در بسیاری از کارها هستند، در مجلس هستند، در برنامه های دیگر هستند. بنابراین یه جواب عملی دندان شکنی که میگفتن اگر شما سر کار آمدید زن رو به کلی حذفش میکنید و به کلی کنارش میگذارید و خانه نشین خواهید کرد، عملا دیدیم چنین نشد. اما مفهوم این سخن این نیست که الان ما بگیم هر کاری می شود این در مورد زنها اینه مثلا اسلام است، که بعضی از آقایون می گفتن مثلا بعضی جاها زنها دیدیم بعضی از سرودها خوندن که روی موازین شرعی درست نبوده، یا در بعضی از برنامه ها مثلا دیده ایم که اینها مثلا لباس زننده ای داشتن، وضع آمیختنشون با مردها. ما که نمیگیم حالا هرچه هست 100% درسته، خود امام هم فرمودن که ما در مسیر پیاده کردن اسلامیم، نه اینکه تمام اسلام پیاده شده دیگه هیچ کاری نیست که ما هر برنامه تو رادیو تلویزیون باشه بگیم 100% عین اسلامه. خود امام هم فرمودن ما در خطشیم، داریم پیش میرویم. منم گفتم انقلاب خیلی از مسائل رو در مورد زنها نشان داد که اینها در اسلام تهمت بوده به ما می زدن. ولی مفهوم این سخن این نیست هر جلسه زنی مردی با هم آمیخته شد هر چه شد بگیم الان چون بعد از انقلاب است دیگه هیچ اشکالی درش نی. نه، حالا اگر بعضی جامعه اشتباهاتی بشود باید امر به معروف و نهی از منکر به صورت سازنده انجام داد، تذکر داد، توجه فرمودی. و هاکزا، پس این باید به عنوان یه تذکر اضافه بشه به وحث قبل تا عرض ما روشن شده باشه. و اما بحثی که امروز داری به بحث مهمی دنباله بحث گذاشته درباره این که زنها چرا در اسلام حق قضاوت ندارن. این سوال رو گاهی می شود در مسئله آزادی زن مطرحش کرد، کما این که ما به تناسب آزادی زن مطرح کردیم و گفتیم به این که میگن آقا دلیل بر این که اسلام به زن آزادی نداده و محدودش ساخته این که بعضی از پست ها را برای اون ممنوع کرده، از جمله پست قضاوت است، این دلیل بر محدودیت زن است از نظر آزادی واقعی در اسلام. گاهی هم میان به شکل دیگر مطرح میکنن و میگن اصلا اسلام دین مردانه است، بخش زنانه نداره، به علت این میبینیم زن به حساب نیامده. کجا نیامده؟ میچسبن به مسئله قضا و قدر. توجه فرمایید. علی کل حال این اشکالی است که باید حل بشود. گاهی این رو به عنوان یه توهین به مقام زن تلقی میکنند که عدم تصدی قضاوت توهینی است به جنس زن و به مقام زن. ما میخواهیم روی این بحث کنیم که نه توهین است، نه اسلام دین مردانه است، نه جلو آزادی زن گرفته شده، هیچ کدام از این مسائل نیست. در اینجا ما 5 مطلب تحت شماره میگم که هم خوب بتوانید حفظ کنید هم مشخص بشود. مطلب اول این است، آیا خود این مسئله مسلم است در اسلام یا نه؟ از نظر فقه اسلامی عدم تصدی زن نسبت به قضاوت یه مسئله مسلمی است یا نه؟ جواب این است بله، در فقه ما این مسئله اجماعی است. نداریم قولی به مخالفت که مجاز باشد تصدی قضاوت برای زنان. دلیل اون هم همون اجماع است به اضافه بعضی از روایات. هم روایتی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرق اهل تسنن، هم روایتی از معصومین داریم از طرق شیعه. روایت هم لا تتولل مرأة القضاء، مرأه زن قضاوت رو متولی نمی شود. نهی است لا تتولل المرأة القضاء. البته در طرق ما ولا تولل المرأة القضاء داریم، یا ولا تولل المرأة القضاء. سنن بیهقی از کتب معروف احادیث اهل تسنن است که در اونجا نقل شده. در کتب ما هم صاحب جواهر و دیگران این حدیث رو نقل کردن که از زنان چیزهایی برداشته شده، از جمله تولی قضا برای زنان نیست، اجماعی هم. تازه اگر شکم بکنیم اصل در باب قضاوت چیه؟ از چیه در باب قضاوت؟ عدم نفوذ. قاضی بودن باید ثابت بشه، نفوذ حکم باید ثابت بشود. مادامی که نفوذ حکم ثابت نشود، الاصل عدم نفوذ القضاء الا ما ثبت. تا ثابت نشود، ولذا در تمام شرایط در باب قضاوت مادام که دلیل نیاریم از عدمی. این مثل وجوب حرمت نیست که اصل براعت باشه، این مسئله نفوذ حکمه، نفوذ قضاست که بر بنده و شما واجب الاجرا باشد. وجوب اجرا دلیل میخواهد، مادام که دلیل نیارید اصل عدم وجوب اجرا و اصل عدم نفوذ القضا است. این دلیل مسئله. با همین معنیش زن بودن و مرد بودن میخوای نفوذ حکم شما برای چی میخوای؟ قضاوت بکنه گوش ورش ندی؟ این یه فایده نداره. بس این از قضاوت کند و نفوذ حکم داشته باشد و حکمش مطاع باشد، از عدم وجوب اطاعت حکم اوست و عدم نفوذ است. پس از نظر فقه ما دست و پا توش نمیشه زد، مسئله مسلم است. اگر جواهر رو هم شما نگاه بکنید، مرحوم صاحب جواهر 4-5 خط شاید بیشتر در این باره بحث نکرده، مسئله را از مسلمات گرفته و رد شده. همین استدلالاتی که عرض کردم به طور خلاصه بیان فرمودم. البته حرمت وضعی، عدم نفوذ دیگه، نه حرمت تکلیفی. یعنی اگر متصدی این کار شد و قضاوتی کرد، لا تنفذ قضا او، لا ينفذ قضا او. این مطلب اول. ضمانت اجرایی واجب الامتثال از حکومت اسلامی، باید هر چه قاضی گفت اجرا کنه. واجب است بر حکومت، واجب است بر متداعیه، واجب است بر همه مردم. قضاوت قاضی واجد صلاحیت و جامع و شرایط را اجرا بکنن، واجب. حالا برسیم دیگه اول کلام شما. من میگم پنج تا مطلب من میخوام بگم. من در اولیش دارم میگم این فعلا مسئله فقهی بود، از نظر فقهی مطلب این بود، فلسفه که نمیخوام بگم. حالا یه مطلب و اما مطلب دومی که در اینجا داریم، بلا شک بین مرد و بین زن تفاوت‌هایی هست، اگرچه بسیاری سعی دارند به عنوان یک شعار تفاوت تکوینی میان زن و مرد رو انکار کنند، بگن لا فرق بینهما فی الجسم و روح و العواطف و کذا و کذا، هیچ فرقی نیست. یه شعارهایی میدن بعضی از کسانی که خیلی روشن فکر نما هستن، ولی واقعیت این است که از هر نظر بین این دوتا تفاوته. نقص نمیگم، ما تفاوت معنی تفاوتی هست. یه امتیاز شما داری، امتیاز من دارم، آقا داره امتیاز آقا داره، یه امتیاز جنس زن داره، یه امتیاز جنس مرد داره، تفاوت دارم با هم. این تفاوت نمیشه انکار کرد. اون برسیم آقا، ببین بحث بود جای دیگه، ما بس قضاوت داریم بحث میکنیم. اون نواقص الوغول یه بحث دیگر جواب دیگم داره، اونم جوابش عرض میکنیم. بس قضاوت کنیم، هر چی میگه راجع به قضاوت باشه. بنده نمیام برم سراغ بیانات روانشناسان و جامعه شناسان و بیولوژیست ها و امثال اینها تفاوت زن و مرد رو برای شما بگم، اینو تو کتابا نوشتن. بنده میخوام یه دلیل دیگه برای شما عرض کنم. بهترین دلیل بر این تفاوت، این تقسیم مشاغل در دنیایی که بین زن و مرد هیچ تفاوت نمیذارن. شما وارد کشورهایی میشوید که به قول امروزی ها مرد سالاری سالها یا قرنهاست از آن برچیده شده، مرد سالاری نیست اونجا، زن و مرد مساوی. ولی در این حال شما میبینی مشاغل خشن و پر درد سر عملا بر دوش مردان است، ولو قانونا هیچ ممنوعیتی برای زنان ندارد. شما کجای دنیا به ما نشان میدهید فرماندهان مهم لشکر زن باشد، وزیر جنگ زن باشد؟ کجا نشان میدید؟ وزیر جنگ رو نشان بدید، فرماندهان دست اول نشان بدید، درست؟ از اونجا اجازه. نمیفهمم، نخست وزیر من بحث نمی کنم، حالا میرسیم به نخست وزیرشم. آقا اجازه شلو بکنید که به جایی نمیرسه. چی؟ بابا وزیر وزیر جنگ که نیست گاندی، وزیر جنگ نخست وزیره. ایداد نخست وزیره، عجیبه ها. من دارم چی میگم؟ ایشون چی داره میگه؟ ایشون میگه بالاترش هست. من در بالاترش صحبت نمی کنم، من بالا و پایین بحث نمی کنم، بحث در شغل خشن می کنم. من میگم وزارت جنگ تو تاریخ نشون بدیم فرماندهان معروف جنگی دنیا کیسن باشه؟ باز زیر دست شما حرف جای دیگه میبرین. میرسم به اون. و اما توجه کنید، و اما مشاغل به قول شما بالاتر از اون، شما در کل دنیا نگاه کنید. اجازه بدید. آیزه وسیع جنگ بود خیلی. پس تاریخ اسلامتون نمرش بیسته. بله اجازه توجه. رهبر نبود آقا. چرا میگید رهبر؟ رهبر نبود، اون در یه بخش فعال بود، نه اینکه رهبر چریکا بود. بازم تاریختون در اینجا اشکال داره. کجا رهبر بود؟ رهبر بنبلا بود و بومدین بود و امثال اینا بودن رهبر. مسئله عرضم رو دقت کنید. میگید آقا بالاتر از اون. بنده عرض میکنم کل دنیا ممالکش، وزرا، نخست وزیرا، رئیس جمهورا، ممالک کمونیستی، ممالک امپریالیستی، همه رو در نظر بگیرید. آیا تصدی زن استثنایی است یا اینها به طور متساوی بین مرد و زن تقسیم شده این شغله های مهم؟ از 150 مملکت دنیا چند داشت وزرا و نخست وزیراش؟ خود آمریکا نگاه کنید یه وزیر زن داره. شوروی نگاه بکنید. استثناء من منکر نیستم. شما میدید فلان یه استثناء. بنده عرض میکنم اگر اینا تساوی داشتن از نظر جسم و روح اونچنان که بعضی از روشن فکر نماها میگوین، باید تقسیم شغلها در دنیا به طور متساوی بین اینها باشه. یعنی اگر 80 تا نخست وزیر مرد داریم، 80 تا نخست وزیر زن داشته. اگر وزرای مثلا فلان مملکت روسیه یا آمریکا یا فلان نیمیش مرده نیمی هم زن باشه، گاهی یکی هم نیست. خود این دلیل بر این است که اون یه نوع آمادگی داره. این نقص نیست، میرسم میگم این یه نوع آمادگی داره، یک نوع ساختمانی جامعی است. مسئله مرد سالاری از این برچیده شده شاید قرنها و همه میتوانند در همه پست ها به طور متساوی شرکت کنند، اما در این مسابقه برنده اونا شدن به علت اینکه این شغل های پردرد سر و شغل های خشن بوده. یعنی حکومت مال مرد باشه، زن هیچکاره باشه. راه ندادن معنیش این از اونا زورشون بیشتر از اینا بوده. چرا اونا به اینا راه ندادن؟ میخواستن زنا به مردا راه ندن. همین اشکال میاد. این خود این معنیش اینا قلدرترن دیگه. حالا هر چی میخوای اسمش بذارید دیگه. معنیش ساختمان ها فرق داره. چرا ما منکریم؟ بنابراین بنده استدلال عملی میکنم، نمیرم سراغ جامعه شناس و روان شناس و بیولوژیست و امثال اینها که بیان بعضی ها چک و چک درش بکنن، اونم جای چک و چک نداره. من میگم عملا خارجان نگاه بکنید میبینید این تقسیم مشاغل سنگین، بنده تعبیر میکنم سنگین خشن، اینها معمولا در جامعه ها نصیب مردانه و زنان در پست های خشن به طور استثنایی دیده میشن. باز نرید نخست وزیر، دو تا نخست وزیر پیدا کنید که هندوستان که انگلستان در میان کل دنیا. نه این نیست. همون ظلم معنیش این است اون با این فرق داره. چرا اون به این ظلم نکرد؟ آخه این بازم هم نقل کلام میشه. و تازه نظامایی که خودشونم ظاهرش این است که از نظر زن و مرد ظلمی باشه، ظلم به دیگران میکنن، به خودشون ظلم نمیکنن. در سوئیس به افراد خودشون ظلم نمیکنن، به دیگران میکنن. مثلا خب اونجا نگاه میکنیم میبینیم زن و مرد در مسابقه مساوی هستند، در این حال برنده اینا میشن اونا برنده میشن در این شغلهای حساس خشن به قول ما. حالا از کارهای بزرگ بیام تو کار کوچیک خشن، برای اینکه جسارت هم نشه. کارهای کوچیک خشن هم میبینیم در جامعه است. شما چند تا زن قصاب پیدا میکنید؟ بله اصلا متناسب اون نیست. حالا شما هی بیا اصرار بکن آقا اینا همه چون مثل همه. چند شما دیدی؟ چند هزار تا؟ خیلی. مگر باز استثنایی؟ و لذا وقتی هم یکی پیدا بشود عکسش میندازن، معلومش استثنائیه دیگه. یا مثلا آقا اجازه هیچ اشکال نداره ولی عملا نمیشن. یعنی روحشون جسمشون آماده نیست، اجازه بدید آقا. و ها کذا کارهای خشن از این قبیل، مثلا کوره های آجر پزی، پای کوره، اونی که پای کوره است، نه اونی که خشن میزنه میاره، پای خود کوره. یا مثلا کارهای سنگینی مثل راننده قطار، راننده کامیون های بزرگ، اینا ولو استثناء انگاهی زن درش دیده میشه، ولی خب این یک در هزار، یک در 500. آخه نمیتونه زن باربر، چند زن باربر سراخته؟ آخه نمیتونه بار بزنه دوشش، آخه اون با جسمش با وضع به اصطلاح بیولوژی و فیزیولوژیش نمیسازه، نمیتونه. آخه بیاد یه بار 50 کیلوی برداره کجا؟ تجده. حالا شما هی اصرار بکن آقا اینا هیچ فرق ندارن، جسمشون یکی، روحشون یکی، همین. این نمیشه، هست کارگر ولی کار سنگین نه. بحثمون در کار سنگینه، بحثمون راننده قطار چند تا هست؟ یکی در هزار تا، یکی در ده هزار تا. اگر اینا مثل آقا من نرسیدم به قضاوت، من نرسیدم، بنده بحث قضاوت رو نمی کنم، فعلا دارم مقدمه می چینم. بنابراین یه نتیجه جمع‌بندی کنم، معطل نکنیم. جمع‌بندی این که کارهای خشن و پرزحمت چه در رده بالا چه در رده پایین، در جوامعی که آزادی بزن در انتخاب شغل در همه زمینه‌ها داده شده است، توجه دارید؟ در این جوامع این کارها غالبا جز موارد استثنایی در دست مردم. این دومه، این جمع‌بندی بحث دوم. و همچنین یه وقتی من می‌خواستم این بحث رو بکنم برای عده‌ای از اون انجمن مهندسین بودن و نمی‌دونم پزشکان اینها، گفتم ما این طرفش هم بگیم که خیال نکنم میخوام تعریف کنیم از مردها. جانیان بزرگ تاریخ چند تایی کم بوده؟ چنگیزها، شیمرها، یزیدها، هیتلرها، محمد رضا شاه ها، امثال اینا، چند تا زن شما توش میتونیم پیدا بکنیم؟ استثنایی کمه دیگه لاغل. جانیان بزرگ تاریخ هم از مردا بودن. این نمیشود انکار کرد. حالا یه هندی پیدا شد در اسلام، هند جگرخوار، آخه این یه استثنائه، اما چند تا مثل او داری؟ در مقابلش چقدر جانیان این طرف پیدا میکنی؟ حجاج ابن یوسف ها، اینای که خیلی آدم کشتن، اینای که خون زیاد ریختن، اینا غالبا مردا بودن. نقش غیر از مباشرت، من مباشرت میگم، زن و مرد هر دو نقش دارن در جامعه، ما بس نقش نمیگم، بس در این است چرا زنها خونریز در طول تاریخ کم بودن، خون خودشون بریزند و بکشند و نابود کنند و اعدام کنند، نه یکی صد تا هزار تا نداریم. مردا قصیل قد بودن، آی که نمیشد این کار کرد. اینو من میگم که خیال نکنیم ما میخوام یه تعریفی برای مردا، من میخوام بگم این جنس با اون جنس از نظر ساختمانی و فیزیکی دوتا دوتا کیت چه ربطی به این داره؟ کیت یعنی مکر. نقشه میکشیدن غیر از اجرای، من بحثم در اجراست، یعنی من میگم جلاد، تو دنیا جلاد داریم؟ اون کسی که اجرای حد اعدام میکنه، چند تا اجرا کننده حد اعدام تو دنیا تا به حال زمان؟ اونی که مباشره ها پیدا نمی کنیم دیگه. به قول شما اگرم میگن تشویق میکنن مردانو، منظورم این است کار خشن، رده بالا رده پایین، خوبش بدش، معمولا کار مرد ها بوده در طول تاریخ دیگه. ما بیان تو بحث های فیزیولوژی و بیولوژی هم سال اینام بره و نمیدونم روانشناسی و روانکاری، اینام نیازی نداره. آنجا که عیان است چه حاجت به بیانی؟ وجود خارج، این نکته دوم. و اما موضوع سومی را که در اینجا به عنوان باز مقدمه عرض کنم تا برسیم به نتیجه، این موضوع است که آیا اگر کسی در جامعه متصدی پستی نشد، گفتیم تو به درد این پست نمیخوری، به درد پست دیگر میخوری، آیا این نقص هست یا نه؟ اگر کسی را به پستی نگماردن و به پست دیگری گماردن، آیا این نقص هست و توهین برای او یا نه؟ بعقیده من جواب مطلب روشن است. اگر کسی را به پستی انتخاب نکردن، این دلیل بر نقصان وجود او نیست، بلکه دلیل این است که این به درد شغل دیگری میخورد. بله، اگر تمام پست ها را به روی او ببندیم، این دلیل بر این است این کمبود و نقصان داره. اما اگر گفتیم این نوع فعالیت رو نکن، اون نوع فعالیت که از این کمتر نیست، ما چیزی که در حد منصب قضاوت باشد داریم. چنون نیست که ما نداشته باشیم پستی بالاتر از قضاوت، نه، در حد منصب قضاوت داریم. الان از نظر اسلام ما نمیتونیم بگیم زنها ممنوعن از تصدی مقامات دیگر، قضاوت رو ما میتونیم بگیم. ولایت هم مرجعیت به اصطلاح اون مرجعیت فتوا و اون مقام ولایت فقیه هم اونم هم اجماعی. اما پست های دیگر اجتماعی غالبا به روی زنها درهای آن باز است، درست؟ بنابراین اگر کسی متصدی مقامی نشد، این توهین نیست. حالا من مثال بزنم، در بعضی از کارها هست وقتی میخواهند آگهی بکنند برای انتخاب افراد واجد صلاحیت از جمله شرایط، اون قامت رو شرط میکنن چقدر باشه، از 170 سانتیمتر قدش کوتاه‌تر نباشه. این توهین کردن به اونایی که 150 سانتیمتر هم قدش بود، نه توهین. خلبان در هواپیما باید رشید باشه قدش، اگر کوتاه باشه به درد اون برنامه نمیخوره. ای بسا یه کاری باشه 170 سانتیمتری یا 180 سانتیمتری اصلا مزاحم باشد، نشود اونو انتخاب کرد برای یه پست هایی باید کوتاه‌تر. این دلیل برای این نیست که ما توهین کردیم اونهایی که قدشون از این حد معین، این استاندارد کمتر است. نه، مسئله توهین نیست، یه شغلی لوازمی دارن، سن رو میان معتبر میکنن. آقا فلان سن اگر بیشتر باشه ما برای فلان برنامه نمیپذیریم، از 30 به بالا نه. این توهین است به کسانی که سنشون از 30 به بالا. نه، کلیات 5 تاست. ها؟ نسبت به شغل دیگه کماله. مگر شما باید همه شغلا رو بتوانی متصدی بشی؟ ما هیچ دلیلی نداریم که انسان باید صاحب تمام مشاغل باشد و به درد هر شغلی بخورد. هم طبیب بشه، هم جراح بشه، هم حقوقدان بشه، هم قاضی بشه، هم فرمانده لشکر بشه، هم سیاه. ما همچین لزومی نکردیم و میدونیم بشر چنان نیست که برای هر کاری بتوان بودن انتخاب کرد. حالا یه شغلای بهش دادن، یه شغلای بهش ندادن. پس اینو از گوشمون بیرون کنیم که اینو به عنوان یه توهین، تحقیر، ضد آزادی برای جنس زن بدانیم اگر متولی مقام قضاوت نشود. کجا که اکثر پست‌ها داریم به من یه قضاوتیه، شهادت که پست نیست. ما داریم پست می‌وازیم شما در شهادت، شهادت پسته. کی گفت شهادت زن قبول نیست؟ نخواند باسواد نمیشه. کسی که میاد از من و تو سوالی میکند درباره کسی،
دو جور سوال میکند، سه جور سوال میکند، چهار جور سوال میکند.
حضرت آقا سکنجبین چیه؟ این سوال کرده از ماهیت سکنجبین. سکنجبین ماهیت چیه؟ میگم نمیدونی؟ میگم نه. میگم سکنجبین ماهیتش عبارت است از سرکه و انگبین و عسل. این ماهیتش را از ما پرسید. گاهی ماهیتش را نمی پرسد، سؤال از ماهیتش نمی کند، لیکن میاد میگه سکنجبین حرارت دارد یا برودت. این عارضش را می پرسد که این سکنجبین حرارت دارد، این سه جزء که مرکب شده است، یا نه برودت داره. گاهی از اینم سوال نمی کند، نه از ماهیتش سوال می کند نه از خاصیتش، بلکه سوال می کند از فرق بین سکنجبین و یک چیز دیگری، بگو شیره مثلا. خلاصه اداه استفهام که نه اگر خونده باشی کم سؤال از عدد است، ما سؤال از ماهیت است، اینه سؤال از مکان است، متا سؤال از زمانه. سؤال سائل اداتی واضح برش وضع کرده. خلاصه در علم فلسفه و حکمت و کلام هرچه که اسمت میگذاری، میگن لفظ ما سؤال از ماهیت شیء است. حالا که این اجمالش را فهمیدیم، میگه جنس دو شرط داره. یکیش این است که قابل صدق بر اشیاء مختلفة الحقیقه شود، و دیگر این که سؤال سائل به ماهو باشد، به ما باشد. ما هم دو قسم است، باز در جایش متول اونجا هم میخوانی، ما اشاره هم بهش میگوین، ما حقیقیه بهش میگن. خلاصه جنس دو شرط دارد، یکی این که سؤال، یکی این که این جنس اون چیزیست که بر اشیاء مختلفت الحقیقه صدق کند، و یکی این که سؤال هم به لفظ ماهو باشه، به لفظ مای استفامیه. خب باشه بینداز کنار. اون وقت مثالش را میزنن به حیوان. حیوان
بر مسئله ارث. حالا میرسیم، شما شهادت چه قاطی میکنیم به این بحث؟ بنده بحثم در این است. ببینید این بحث رو عوض میکنید، اول بحث شغله، بعد میرید شهادت، شهادت قبوله، بعد میرید تعدد. بحثم در این است، اگر به زن گفتیم، به بنده، به شما، به اون زن، به اون مرد گفتیم بابا تو قاضی نباش، این که توهین نیست، برو وزیر باش، مثل این که منحصر شده کار در این، این که دلیل بر محدودیت نیست، مگر هر کسی در جامعه باید همه شغلی را عهده‌دار بشود که اگر کسی نشد توهینی به مقامش بوده باشه.
من در جوابش میگم حیوانان. خب این جواب که من دادم سؤال اون ما بود.
خیلی زن ممکن است در یه چیزهایی واردتر باشه، خیلی از مسائل است، در مسائلی که یعنی جنبه های حفظ و جنبه های سرعت انتقال، میگن زنها سرعت انتقال بیشتری دارن، حافظه قوی تری دارن، اگر شغلی پستی احتیاج به اینها داشته باشه، میگن اونها زودتر و بهتر از عهده میتونن بر بیان. داریم. به هر صورت آقا اجازه بدین من بحث برسونم به جایی، اگر خیلی بله.
و هو المقول
برای این مقام، خب بندم ممکنه برای فرمانده لشکر به درد نخورم، میدونم این توهین به مقام من نیست، من همه کس میدونم فرمانده لشکر بشم، مگر همه کس میتوانن جراح بشن؟ اشخاصی هستن اگر یه ذره خون از دست یک کسی بیاد حال از حال میره. خب اینا نمیتونن جراح بشن. جراح یه آدمی میخواد قلبش خیلی سفت و سخت و مثل سنگ باشه. یه نمونه جراح من دیدم در همین یکی از بیمارستان‌های قم بود و این آقای طبیب جراح داخل در اتاق عمل بود و این نخی که میدوزن شکم کسی پاره کرده بودن، جراحی کرده بودن، این نخی که میدوزن تمام شد، فرستاده بودن نخ. حالا شما باشی مریض اونجا شکمش پاره خوابیده و تخت عمل اینم میشه. من دیدم این آقای طبیب زد بیکار بود زیر آواز، صداش تا بیرون اتاق عمل بیامد، آی میخون بلند بلند آواز. بودم تعجب میکنی این چه تو آدمی. خب اگر این طور نبود نمیتوانید این رقم جراحی بکنه. اون قلب است که بهش اجازه میداد این جراحی بکنه. توجه داری؟ هر کسی خود ساختمانی داره. مرحوم علامه امینی وقتی اسم علی علیه السلام بودن عشقش جاری میشه، گفتم اگر این نبود القدیر نمیتوانست بنویسه. اون ساختمانی همچین اثری هم داره. هر کسی متناسب اون پستی که داره، و اگر بنده به یه پستی نگماردن، این دلیل برای نیست که بنده ناقصم. به درد این کار نمیخورم، اما به درد یه کارهایی میخورم از این مهمتر یا معادل این یا مثل این. بنا نیست که هر کسی به درد هر کاری در جامعه بخوره، که اگر یکی به درد یک کار نخورد این توهین تحقیر این جسارت به مقامش شده. نیست، اینم یه من. و اما چهارمین مطلب، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بدید بحثمون امروز باید به اجابه برسه. و اما بعدن هم من خدمتون هستم، و یا بنویسید بدید اگر اشکالاتی بود. من یعنی هفته آینده باز مطرح میکنم اونش که لازم به طرحش. و اما مطلب چهار این است که از نظر موضوعی، تا به حال از نظر کبرای کلی گفتیم، از نظر موضوعی قضاوت یه کار خشنی، قبول دارید یا ندارید؟ مقام قضا یک مقام خشنی است، دلیلش هم معلوم است. گاهی حکم به اعدام میکند، گاهی حکم به قصاص میکند، گاهی به حکم به تعزیر میکند، گاهی 15 سال زندان، گاهی زندان ابد. و زندان هم شوخی نیست، انسان تا یه ماه زندان داره معنی زندان نمیفهمه چیه. یک هم تو زندان آدم بمونه خیلی کار مشکلیه. خب گاهی باید حکم میکنه. در مقابل و همین در مباشره یه حکم صادر کردن خودش خشونته دیگه. این که حکم صادر میکند بلا فاصله میبرن زندان، بلا فاصله. اتفاقا در اینجا قاضی اقواست از مباشر. در مقام قضاوت تسبیب سبب و مباشر که بحثی داریم، اینجا از جاییست که سبب اقواست. فهمیدم هم لبتون که جنبندید فهمیدم. بله، خود قضاوت یک کار خشنی. مثلا گاهی میشود یک کسی آدمکش هست، جانی هست، 1000 کار خلاف کرده، 6 تا بچه قد و نیم قد داره، اون زن بینوای مؤمنه مقدسه ای هم داره، عشق میریزن جلو خواست. اگر واقعا یه آدمی رحیم دلی باشه، خیلی آدمی لطیف القلبی باشه، چطور میتواند با این منظره که میبیند حکم قانون الهی را در اونجا صادر کنه؟ کار مشکلیه. باید یک کسی باشه بتونه در مقابل موج عاطفه ایستادگی کنه. یعنی به عبارت ساده باید یه مقدار خشن باشه. آدم های رقیق القلب نمیتونن قاضی بشن، نمیتونن جراح بشن، نمیتونن فرمانده لشکر بشن، نمیتونن. اونم همینطور، اونم خشنه. اون کسی هم که اجرا میکنه زندانبان میشه یا اعدام میکنه، اونم خشنه. ولی قاضی هم یک نوع خشونت بدون اشکال هست. طوریست که باید. شما نمیتوانید منکر بشوید خشونت مقام قضا رو. و به همین دلیل الان به عده‌ای شما پیشنهاد بکنید مقام قضا، عده‌ای حاضر نیستن بپذیرن با اینکه صلاحیتم داره. یه نوع تسلب میخواد، یک نوع قاطعیت میخواد و این قابل انکار نیست. حالا این صغرا رو هم اگر پذیرفتیم با اون کبرایی که قبلا گفتیم زمیمه کردیم، معلوم می شود زن که موجودی به حسب نوع و به حسب اکثریت دارای عواطف رقیق و رقت احساسات هست، برای کار خشنی که تصمیم گیری هایش خالی از خشونت نیست، به درد چنین کاری نمی خورد و می توان از او در کارهای دیگر استفاده کرد که ای بسا از نظر موقعیت و مقام اجتماعی از این هم برتر و بالاتر باشه، پستی باشه از این بالاتر، ولی در این حال این کار عبایی است که به قامت زن دوخته نشده است. و اما مطلب پنجم که جواب حرف ایشون باشه و حرف همه آیون برای صدومین بار با کم و زیاده، چی میخوام بگم؟ پنجم، قوانین رو رو فرد نروی. اگر قوانین رو روی افراد پیاده کردی، اول اشتباه و بدبختی و مشکلات. من اون هفته صحبت کردم مثال ها. اجازه بدید آقا، شما نگه نمیذارید تمام بشه. من همه این حرفای شما جلوتر پیشبینی کردم، آماده است، منتها اجازه بدید تمام بشه. هفته گذشته عرض کردم قانونی سن بازنشستگی در همه جوامع دنیا هست. حالا بعضی ها 60 سال، بعضی ها 65 سال، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. آیا همه افراد به اون سن که میرسن دیگه قدرت بر کار ندارن؟ بسیار هم کسانی که در اون حال کاملا بلد، ممکنه پیر مردی باشه 70 ساله از اون جوانی 40 ساله آمادگی جسمی و روحی بیشتر داره. اون پیر مرد قبراق آماده، سرزنده، با نشاط، اون جوانم شل ول واداده، زوار در رفته، بیال. مازال یک روز بازنشست نمیکنی، بازنشست میکنه. حالا شما بچسبی آقا این چرا؟ میگن نفر مقیاس نیست، اکثریت 60 ساله ها مقیاسن، اکثریت 40 ساله ها مقیاس. در قانون شرع هم گفتم همینه، مسئله سن بلوغ، بچه مادامی که به سن بلوغ نرسیده است تحت ولایت پدر است. گفتیم خب افرادی پیدا می شود که بچهش مثل بو علی سیناست، علامه هندیست، در سن 12 سالگی مجتهد، پدرم یک کشاورز بی سواد ممکن است باشه، اگر حق و حسابش باشه باید این علامه 12 ساله ولی این پدر 60 ساله. ولی این نیست، چی می کنیم؟ ما اکثریت بچه ها و اکثریت پدرها رو در نظر می گیریم که اینا با تحت قیمومت اونا باشن. محل بحث ما هم همینه. ما میگوییم این مسئله خشونت و این مسئله رقت عواطف و این مسئله پوست که میگوییم، درست همه مردان خشن نیستن، همه زنها هم رقیق القلب نیستن. در میان زنان زنانی داریم که از مردان مشابهشون خیلی قوی تر. غیر از این میخواستید بگیم؟ از مرد مشابه و همسن و سالش خیلی قاطع تر، ولی اون مرد در مقابل این خیلی از نظر این مسائل ضعیف تر. ولی یک فرد و دو فرد و ده فرد مقیاس قوانین نیست. ما نمیتوانیم یه دستگاه سنجش استعداد همه جا داشته باشیم، هی دونه دونه افراد بیاریم های استعدادها. یه قانون کلی روی حسب اکثریت درست شده، چیده شده است. بنابراین دیگه این مقاله‌تر اجازه ندید با شما بکنن. هفته گذشته مثال زدم یادتون نرود، در اون دوران طاغوت وقتی میخواستن در باره زنها مسئله بگن، مثلا چرا زن قاضی نیست، پشت جلد مجله عکسه زن مینداخت، عکسه من زنش یه خانم دکتر یا یه خانم لیسانسیه رو عکس میانداخت، باهوش، نویسنده، گوینده، یه زنی مردیرم بله عکس میانداخت که قدش خمیده و بی سواد و یخش چرگین و خودش نمیتون جمع بکنه، وقت زیرش مینوشت این حق داره قاضی بشه، این حق نداره قاضی بشه. بابا این و این بحث نیست، بحث در کله. این چه مغالطه است؟ این مغالطه رو نگذارید با شما بکنن و خودتون هم این مغالطه رو نداشته باشید. قوانین همیشه به سراغ این مسائل. پس از مجموع این پنج مطلب جمع بندی میکنی، اگر زنها حق قضاوت ندارن، خاصیتی در شغل قضاوت است که تناسب جسمی و روحی با اکثریت جنس زن ندارد، در حالی که مقامهای بالاتر و والاتر در جامعه در انتظار زنهاست که اونها میتوانند مستدی اون بشوند. منتاباد نشست، تجزیه و تحلیل کرد، دور از عواطف و احساسات و روی اون حساب کرد. این حاضا تمام کلام در بحث قضاوت. سؤال دیگر انشاءالله هفته آینده.